از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با برنامه های شبکه رادیوی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. ساعت 11 به وقت تهران هست. همچنان در خدمت شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضرب سکه
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. سلام و هزاران درود به شما عزیزان که همراه ضرب سکه هستید. در نیمروز شنبه 27 بهمن ماه سال 1397 در واپسین روزهای ماه بهمن هستیم و در آستانه اسفند ماه آرام آرام صدای قدم های سال 98 رو از دور میشنویم. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. به اتفاق خانم بهریه تهیه کننده و خانم بیدکی صدا بردار و سایر همکاران، این برنامه ضرب سکه رو به مدت حدود 55 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم و ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنویم با موضوع فرزند پروری کارآفرینانه با کسب روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
من میخوام در این مجال ازتون دعوت کنم با ما همراه بشید، در برنامه مشارکت بکنید. دو شماره تقدیمتون میکنم. پیامک ما 30,035 هست که از همین لحظه ارتباطتون رو با ما برقرار کنید و درباره دیدگاه برنامه یا به تعبیری موضوع برنامه که بحث فرزند پروری کارآفرینانه هست و در این زمینه دیدگاهتون رو به ما بگید. زمینه که شماره 22652285 تلفن مستقیم تماس بگیرید. خانم برهای نجات به شما پاسخ میدن و ارتباط شما رو با ما برقرار میکنه. اما دو مهمان در برنامه داریم که کارشناسان برنامه هستن و در زمینه موضوع برنامه به اتفاقشون صحبت میکنیم. اما به خاطر داشته باشید که در بحث کارآفرینی وقتی صحبت میکنیم یا بحث فرزند پروری، باید به این نکته توجه بکنیم که انسان از بدو ورود به جهان هستی تا پایان زندگی تحت تاثیر متغیرهای مختلفی هستش. افراد محل زندگی و کار، دوستان بسیاری که داره و چیزهای دیگری که میتونه به رفتار و کردار یک فرد تاثیر بگذاره تا بعد از چندین سال نهال شخصیت یک فرد رو کم کم شکل میدن. اما بدون شک خانواده یکی از مهمترین نهادهایی است که بر شخصیت و بلاغت یک فرد تاثیر بسزایی داره. خانواده هم از لحاظ ژنتیکی تاثیر داره و همین که یک فرد بیشترین وقت خودش رو در مهمترین سنین زندگی یعنی کودکی و نوجوانی در میون خانواده میگذرونه و نمیتونه سهم بالایی درباره شخصیتش و شکل‌گیری شخصیتش رو به حساب نیاره. دانشمندان حوزه روانشناسی ثابت کردن که شخصیت یک فرد تا حدود زیادی در سنین کودکی شکل میگیره. تقریبا به جرئت میتونیم بگیم تمام رفتارها و افکاری که در سنین کودکی داشتیم در سنین بالاتر حالت تکامل یافته تر اون رو مشاهده خواهیم کرد. با نگاهی به گذشته خودمون در میابیم که همون فردی که در بازی‌های کودکانه بیشترین نقش یک رهبر و لیدر رو ایفا کرده، امروز در دنیای کسب و کار و نیز فعالیت‌های اقتصادی هم به عنوان یک کارآفرین همین نقش رو داره و موفق شدن در کسب و کار خودش رو تا حدود بسیار زیادی میتونه به این ویژگی‌های شخصیتی فردیش ربط بده. اکثر این ویژگی‌ها در دوران کودکی شکل می‌گیرن. این چیزیست که اکثر فعالان حوزه کسب و کار و کسانی که دغدغه ترویج فرهنگ کارآفرینی رو دارن به اون کمی بی‌توجه هستن. با توجه به این مقدمه‌ای که حضورتون عرض کردم، مهمانان برنامه رو حضورتون معرفی می‌کنم تا در همین زمینه به گفتگو بپردازیم. آقای مهندس حبیب جلیلی رسی که در یک مؤسسه هنری و اندیشه ورز فعالیت دارن و بحث فرزندپروری و کارآفرینی و بحث کسب و کار رو در اونجا تدریس میکنن مهمانمون هستن. مهمان دیگرمون آقای رسول دهقان ساین هستن که ایشون هم در یکی از دبیرستانها بحث آموزش رو دارن و خودش رو از استارتاپ ها هستن و کارشناسی میکنن. در همین زمینه دیدگاهشون رو در این زمینه خواهیم شنید و نظر شما رو هم مایلیم بشنویم. از طریق تلفن و پیامک‌ها بحث فرزندپروری کارآفرینانه چگونه؟ این سوالی است که در برنامه مطرح میشه. خب آقای جلیلی، از شما آغاز بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. با توجه به مقدمه‌ای که من گفتم، ما چگونه میتونیم یک فرزندپروری کارآفرینانه داشته باشیم؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
میکنم خدمت شما. والا مهمترین بخش تو بحث پرورش کودکانی که در دوره زمانی خودشون باید اون خوراک لازم بهشون داده بشه تا بتونن شخصیت خلاقیت رو درون خودشون پرورش بدن، من فکر میکنم مهمترین چیز بحث برنامه‌های آموزشی ما خواهد بود. بچه‌ها فکر میکنم این آموزش هم الان بر اساس حالا خیلی از این نظرهای جدیدی که تو این حوزه هستش، از زمان حتی قبل از تولد بچه میتونه پایه‌ریزی بشه. یعنی حتی با آماده سازی ذهن پدر و مادر برای رشد همچین فرزندی میتونه مؤثر باشه. بعد تو دوران کودکی، مخصوصا دوران پیش دبستانی، میتونه فعالیت‌های تعریف بشه واسه این کار که بچه‌ها با مفهوم تفکر حالا واگرا به نوعی آشنا بشن که بتونن برای حل مسائلی که در اطراف خودشون هستش راه حل‌های نوینی رو ارائه بدن. این میتونه با حمایت خانواده شکل بگیره و بعدش هدایت بشه، برسه به سمت این که بچه‌ها دیگه در دوره دبیرستان، دوره اول و دبیرستان دوره دوم به صورت جدی‌تری بتونن این کارو انجام بدن. چون تو اکثر مباحث کارآفرینی بعد از تعریف کلیدواژه‌ها وارد بحث خلاقیت میشن، پس زیرساخت کارآفرینی میتونه خلاقیت باشه که تو این دوره‌ها میتونه شکل بگیره.
من ممنونم از توضیحی که شما بیان کردید آقای دهقان ساین. از شما میخوام درخواست بکنم در همین زمینه صحبت بکنیم با توجه به دیدگاهی که جامعه شناسان و روانشناسان دارن در بحث کودکی. و حالا آقای جلیلی هم اشاره کردن که حتی ما قبل کودکی، ما قبل تولد فرزند میتونن براشون برنامه‌ریزی های خاص داشته باشن در همین زمینه. شما نگاهتون رو بگید و بگید درست هست این روش یا خیر. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه و شما آقای طبیعی عزیز.
می‌کنم خیلی متشکرم.
بسیار موضوع خوبی رو انتخاب کردید، چون به شدت مورد در واقع دغدغه خانواده هاست و شاید به نظر میاد که یه مقوله ای که شاید الان خیلی متاسفانه تو جامعه آموزشی و مدارس ما اصلا بهش توجه نمیشه و شاید نیاز هستش که ساعت‌ها در مورد این مسئله کار بشه. نکته ای که در مورد بحث در واقع فرزند پروری مطرحه، خب ما نمیخوام در مورد فرزند پروری اون دیدگاه‌های کلان رو مطرح کنیم، اما میخوام به این نقطه برسیم که فرزند پروری موفق چه زمینه‌ای رو در حوزه خلاقیت بچه‌ها ایجاد می‌کنه. ببینید آقای طبیعی، بسیاری از مشکلاتی که خانواده‌ها به ما رجوع می‌کنن در حوزه عدم موفقیت بچه‌ها تو سن‌های بالاتر، بخش زیادیش متاسفانه خود خانواده است. ببینید این جمله‌ای که میگیم که در زمانی که بچه در مثلا اون رحم مادر حضور داره و شاید به نظر میاد که داره از مادر و از رفتارهای مادر الگو پذیری میکنه، یعنی اون نهایت اون اتفاق مهم است که شاید متاسفانه خیلی از خانواده بهش توجه نمیکنن،
شاید نمیدونن.
شاید ببینید آقای طبیعی، طبیعتاً یه بخشش ناآگاهیه ولی یه بخشش غریزی و ذاتیه. من اینطوری میخوام جمله‌ام رو تکمیل کنم. ببینید وقتی مثلا عرض بکنم خدمت رو یه رفتار اشتباه، ببینید اولین معقوله تو بحث روانشناسی، شاید به الفای روانشناسی دو تا معقوله است، یک یادگیری، دو رفتار. بسیار از مشکلاتی که خیلی از ماها تو حوزه روان درمانی و تو حوزه‌های اختلال روانی می‌بینیم، اولین پلنی که بهش رجوع می‌کنن بحث رفتاره. ببینید خیلی از بچه‌های ما
همین رو داریم بحث می‌کنیم در برنامه، رفتار از درون خانواده داره شکل می‌گیره. به قول آقای جلیلی حتی میگن که قبل از تولد کودک هم میشه این رفتارها رو در نظر گرفت.
در واقع رفتار رو به سه قسمت تقسیمش میکنم. یک رفتارهای ارثیه، بعضی از رفتارها خب ذاتی و درونیه و ما نمیتونیم در موردش کاری، مثلا کسی
ژنتیکی
یعنی بعضی بچه‌ای که خیلی از خانواده‌ها نگرانن که چرا بچه‌ی ما مثلا تحرکش زیاده، چرا مثلا این بچه کم توجهه، چرا مثلا این بچه جنب و جوش پایینه، یا چرا این بچه اینقدر ارتباطش ضعیفه. یه بخشی از اینها مستلزم بحث اون حوزه ژنتیک و بحث‌های در واقع خانوادگی اون وراثتی فرده. یه بخش دیگه کار بحث خانواده است که امروز می‌خوام خیلی محکم بهش بپردازیم. و یه بحث دیگه طبیعی بحث جامعه است که ما نمیتونیم این مقوله رو تو بحث رفتار نادیده بگیریم. خیلی از مشکلاتی که تو حوزه رفتار اتفاق میفته مقوله که خب طبیعتا از جامعه تاثیر میگیره و جامعه ایجاد میکنه.
سپاسگزاری میکنم آقای ساین از شما. خانم ها آقایان، ساعت 11 دقیقه و 36 ثانیه شما شنونده ضرب سکه از رادیو گفتگو هستید.
به نام خداوند جان آفرین. سلام دوستان، درباره موضوع این هفته برنامه ضرب سکه یعنی فرزند پروری کارآفرینانه با تعدادی از هموطنانمون گفتگو کردم که به اتفاق میشنویم.
توی خانواده پدر مادر میتونن به بچه ها آموزش بدن که چطور کار گروهی کنن، مسئولیت پذیر باشن، مدیریت کنن که در آینده بتونن کارآفرینی کنن، خلاقیت داشته باشن. کار گروهی خیلی بیشتر فکر کنم تأثیرش بیشتر باشه برای خلاقیت و کارآفرینی آینده بچه ها.
قطعا خانواده نقش مؤثری داره برای اینکه فرزندانشون بتونن توی جامعه بچه های خلاقی باشن و مسئولیت پذیر. برای اینکه بچه‌ها بتونن راحت‌تر به این منظور دست پیدا بکنن، اینه که به نظر من اگه مسئولیت به بچه‌ها بدن و بچه‌ها رو تشویق بکنن به اینکه کارهای گروهی و دست جمعی انجام بدن، قطعاً به نتیجه خواهند رسید و اون بچه در آینده میتونه که نقش خوبی تو جامعه ایفا بکنه و آدم خلاقی تو جامعه باشه.
در وهله اول آموزش پرورش میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه تو پرورش خلاقیت بچه ها، بعدش خانواده. اگه آموزش پرورش بتونه این خلاقیت رو توی بچه ها با توجه به چیزایی که داره بچه ها میبینه و فضاهایی که واسه بچه ها ایجاد میکنه بتونه مدیریت بکنه این قضیه رو، مسلماً بچه های خلاقی میشن و میدونن که تو چه زمینه‌ای باید کار و فعالیتشون رو بعدن توی جامعه گسترش بدن. پدر مادرم از همین زاویه میتونن کمکشون بکنن و کمک به این خلاقیت بکنن و رشد بکنن بچه ها. اما پرسش های مردم از کارشناسان برنامه.
سوالی که من از کارشناس برنامه دارم اینه که با وجود اینکه رسانه ها نقش خیلی مهم می دارن برای اینکه تأثیر بذارن روی خانواده ها، ولی خیلی کم رنگ این تأثیرگذاری. من نمی بینم این تأثیرگذاری رو توی رسانه ها. دلیلش رو میخوام بدونم.
سوالی که من کارشناس برنامه دارم اینه که آیا جایی هستش که ما بتونیم مهارت و خلاقیت بچه هامون رو در اون پرورش بدیم؟ ممنون میشم اگه اینو پاسخ باشم.
بین آموزش پرورش، دولت و والدین این بچه ها چه تعاملی میتونن در نظر بگیرن که به بچه ها کمک بکنه برای رشد خلاقیتشون؟ نظرات و سوالات طرح شده رو شنیدید. لطفاً با ادامه برنامه و همکاران من همراه بشید. متشکرم.
ممنونم از آقای درگاهی به خاطر گفتگوهایی که انجام داده بودن. سپاسگزاری میکنم ازشون و همینطور شنوندگانمون که در گفتگو با آقای درگاهی شرکت کرده بودن. هم موضوعاتی رو مطرح کردن، هم سوالهایی رو طرح کردن. یکی از نکاتی که خانم اشاره کرده بود بحث مدیریت بود. آقای جلیلی اشاره کرده بودن که اگر در دوران کودکی به بچه‌ها ما مدیریت بدیم و کارهای گروهی به اینها یاد بدیم و اجازه بدیم کارهای گروهی بکنن، اینها میتونن در بحث خلاقیت و کارآفرینانه موفق باشن. موافقید با چنین دیدگاهی؟
بله، به عنوان یک ابزار میتونه بسیار مرحله مهمی باشه. البته من فکر میکنم مراحل قبلتر از این بحث کار گروهی به صورت کار فردی که خود بچه تو دوران قبل از حتی مدرسه تو خانواده داره، این کار باید پرورش پیدا بکنه در قالب اینکه بچه توانایی تجربه های جدید رو داشته باشه. یعنی ما الزاماً در یک چارچوب بسته با قالب های مشخص بچه رو محدود نکنیم رفتارشو. واقعا اگه این اجازه رو بدیم، این توانمندی درونشون به نوعی شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. بعد تو کار گروهی میتونه پرورش پیدا بکنه یه همچین چیزی. البته اینا بخشایه، بعدش باید وارد تجربیات فردی بشن واسه توان این که بتونن طرحایش که میخوایم بدن متناسب با نیاز محیط اطرافشون، نیازشون رو بتونن شناسایی کنن و بتونن کارشون رو کنن.
آیسا، این یکی از دوستانی که صحبت میکردن اشاره کردن اولویت با آموزش پرورش بعد خانواده است، در صورتی که شما و آقای جلیلی اشاره کردید که خانواده نقش مهمی داره و بعد نقش آموزش پرورش است. نسبت به دیدگاه ایشون چه نظری دارید؟
ببینید واقعی
خلاصه بگید که بتونید.
بله بله، من محیط خانواده رو شدهای طبیعی است اصلا مقدمه بر آموزش و پرورش مدرسه میتونه، چون خیلی از متاسفانه این دیدگاه غلطی که در جامعه ما شکل گرفته که همه کارو باید مدارس انجام بدن. شما دقت داشته باشین 7 سال از زندگی این بچه که یک 7 سال بسیار مهمی هست در کانون خانواده شکل گرفته و بعد در فضای مدرسه این شکل گیری توسعه پیدا میکنه و بعد پرورش پیدا میکنه. ببینید یه نکته که خیلی باید بهش توجه کنیم آقای طبیعی، بس فرزند پروری موفق و این روحیه در حوزه افزایش خلاقیته. من میخوام چند تا پارامتر در مورد نقش خانواده تو این حوزه خدمتتون عرض کنم که
اجازه بدید اینو بعدم بهش بپردازیم.
آره، چون خیلی نکته مهمیه. بله بله،
چون 3 تا سوال کردم، ما میخوام این سوالا رو هم دونه دونه طرح بکنیم و پاسخ بدیم. چون سوال کردم بعد سوالشون رو پاسخ بدیم. یکی از سوالها این بود آقای جلیلی که نقش رسانه‌ها کم رنگه. شما هم معتقدین که نقش رسانه‌ها خیلی کم رنگه در زمینه بحث واقعا
نیاز این آگاهی داده بشه و باید تو این زمینه فعالیت بشه. فعالیت‌های خوبی داره انجام میشه در حال حاضر، ولی بهش پرداخته نمیشه. بله، باید رسانه‌ها خیلی بیشتر رو این کار کنن با توجه به اثرگذاری که تو بحث توسعه فردی و توسعه اجتماعی داره.
سوال دیگری که یک شنونده مطرح کرده بودن، پرسیده بودن که آیا جایی هست که بتونه خلاقیت و مهارت و کارآفرینی رو آموزش بدن؟ هست آقای سایی؟
بله بله بله، طبیعی مراکز الان تو این 5 سال اخیر الحمدلله هم خود آموزش پرورش و هم در واقع مراکز دولتی در راستای بحث توسعه خلاقیت و پرورش بسیار مراکز خوبی رو دارن آماده میکنن. حداقل من میتونم خدمت خانواده عزیز عرض کنم که همین فرهنگ سراهایی که الان تحت عنوان فرهنگ سراهای پژوهشی تو مناطق ایجاد شده میشه یک بیس بسیار مناسبی برای بحث‌های توسعه خلاقیت که هم از سمت دولت داره اداره میشه و نظارت میشه، هم از سمت آموزش پرورش داره تشویق و ترغیب میشه. بله.
سوال دیگری که کرده بودم بحث چگونگی بود، روش‌هاش و چه سنی شروع بکنم و چه کار بکنم.
بحث شروع سن ایجاد خلاقیت، خب عرض کردم باز یه بخشش تو در واقع سن تو حوزه سنی 3 تا 5 سال تو کانون خانواده است که خیلی از این موارد میتونه توسط خود والدین ایجاد بشه. از فاصله 5 تا در واقع 10 سال مراکزی هستن که تو اون حوزه سنی کار خلاقونه دارن توسعه میدن که خب منجر به اون ایجاد خلاقیت تو سنهای بزرگتر بشه. از بازه سنی 10 تا 15 سال و طبیعتا از 15 تا 18 سال هم اون سن نوجوانی حساب میشه که اون پارامترهای در واقع خاص خلاقیت روش اتفاق میفته. ولی نکته‌ای که خیلی باید توجه داشته باشیم، الان مقالات علمی و پژوهش و دست واقع اون یافته‌های علمی داره ما ثابت میکنه که شما قاعدتاً برای بحث خلاقیت نمیتونید بگید که حتما از این سن به بعد شروع میشود. خلاقیت یک ریشه ذاتی داره که هر خانواده ای اگر بتواند اون زمینه ذاتی فرزندش رو زودتر در واقع برسه زور برسونه، یقینا در ادامه میتونه انشالله فرزند موفق تری رو در آینده داشته باشه.
من ممنونم. 3025 پیامک ماست و شماره 2265-2285 تلفن ماست. از این طریق با ما در تماس باشید، دیدگاهتون رو بدید، سوالی دارید سوال بکنید، اگر میخواید مشارکت بکنید در بحث مشارکت بکنید، نظرتون رو بشنویم و ببینیم که دیدگاه شما در بحث فرزند پروری کارآفرینانه چگونه است.
ز ضرب سکه.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
من ممنونم ازتون آقای جلیلی. با توجه به مطالبی که از ابتدای برنامه تا اینجا مطرح کردیم، بحث خانواده و نقش اون اشاره شد که نقش مؤثرتری از هم شما هم آقای دهخان ساین هم شنوندگان ما به بحث خانواده اشاره کردن و خانواده رو مقدم دونستن، ضمن اینکه بحث ژنتیک رو مطرح کردن، بحث ذاتی بودن فرزند رو که بالاخره از والدینش به اسم میبره و اون هیجاناتی که داره و مدیریت. اما بعضی از شنوندگان اشاره کردن که رهبری و مدیریت رو برای بسیاری از کارها در محیط خانواده از سنین بسیار بسیار پایین به خود بچه‌ها بدید و بذارید بچه‌ها از اون لحظه کارآفرینان بار بیان، و خود شما هم که اشاره کردید از قبل از تولد، در این زمینه کمی صحبت بفرمایید.
ببینید مشخصا رشد کودک تو این حوزه به عوامل مختلفی برمیگرده. من فکر میکنم شاید بحث خلاقیت کارآفرینی یه اکوسیستم باشه، عوامل مختلف عملا داره تأثیر میذاره. خوبه که ما بچه ها رو اجازه بدیم که خودشون تصمیم بگیرن که چه کارهایی درست هستش، ولی قطعا نیازمند نوعی هدایت هم هستش. فقط خوبه که ما بتونیم با زمینه سازی لازم بچه ها رو به اون سمتی که مد نظر خودمون اگر هستش.
مثال میتونیم بزنیم آقای جلیلی؟
مثلا ما رفتار مشخصی رو داریم که تیپ شده و تکرار میشه عیناً در بچه، و ما نظرمون این هستش که اجازه بدیم اون کاری که دوست داره خودش انجام بده، ولی میتونیم تشویقش کنیم که مثلا فکر میکنی راه دیگه ای هم برای این کار وجود داره، میخوای با هم تجربه بکنیم ببینیم کار دیگه ای هم میشه انجام داد. این مباحثی که در حوزه با هم فکر کردن،
یعنی یک مشارکت، یک با هم فکر کردن که
بله واقعا ما هر چی بچه رو در قالب گفتگو به سمت تفکر ببریم، این ظرفیت درون بچه بیشتر درست میشه. یه نکته خیلی مهمی که ما داریم بحث اینه که پرورش خلاقیت رو ما داریم انجام میدیم با این روش ها، ولی خلاقیت با به نوع ولی باید برسه به این که بچه‌ها کارهای جدیدی رو از خودشون ارائه بدن که بتونن ازش دفاع کنن.
ولی ما باید بهشون بگیم به عنوان والدین چگونه، اون چگونه رو توضیح بدید جناب جلیلی.
ببینید ما قطعاً به عنوان والدین این مسئولیت رو داریم که آگاهی خودمون رو تو این زمینه بالا ببریم. بالاخره روش‌های علمی زیادی برای بحث خلاقیت هست، روش‌های برین‌استورمینگ و روش‌های اسکمپر، اما اقسام مباحث اینونتولوژی و حالا کریئتولوژی و مباحثی که مرتبط با این بحث خلاقیت و اختراع شناسی و اینجور چیزا وجود داره به ما راهنمایی میکنه که چجوری میتونیم بستر رو درست کنیم. یه مقدار مطالعات خانواده تو این زمینه با توجه به اهمیت این فاکتور باید بالاتر باشه تا بتونن تکنیک هایی رو اجرا بکنن. ولی یه مطلب خیلی مهمی که من دارم اینه که واقعا خلاقیت قابل آموزش دادنه. یک مقدار اینجا با دیدگاهی که شما فرمودین این مطلب ذاتی هستش، حداقل مشاهدات ما در 10 سال گذشته که شاید بیش از 20,000 دانش آموز رو رصد میکردیم متفاوت بوده. اکثر بچه های ما این توانمندی رو دارن،
مخالفی بستر... که اصلا ژنتیک باشه یا نه، یا اینکه درصدی رو قائل هستی؟
100% من قائل هستم که بخشی از این توانمندی به صورت ژنتیکی به صورت ارثی به بچه میرسه، ولی اونهایی هم که فرضاً این مقدار رو کم دارن میتونن با آموزش اون به هدفهای مشخصی برسن. یعنی
ولی دانایی والدین رو میخواد که اون آموزش رو بتونن به بچه‌هاشون بدن.
آموزش حرف اول رو میزنه، ولی این آموزش باید آگاهانه باشه. واقعاً خانواده باید بدونن که چجوری در این محیط‌های فعال اجازه بدن که بچه به خود شکوفایی برسه، به خود فرمانگری، خود هدایتگری برسه.
شنوندگان اشاره کردن که مدرسه این نقش رو داره، که آقای ساین هم اشاره کردن نه، اول خانواده به همه رو به مدرسه نصب برین. شما نظرتون چیه؟
من کاملا موافقم با آقای ساین که اولین وظیفه تو خانواده شکل میگیره برای این کار، چون زمانی که بیس تفکر تو اون دوران 2 تا 5 سالگی 6 سالگی داره شکل میگیره، اون سیستم تفکری داره شکل میگیره، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، بچه با مدرسه در ارتباط نیست. مدرسه بسیار میتونه موثر باشه. البته نظام آموزش ما خلاق پرور نیست، ولی میشه فعالیت هایی رو درست کردش که الان هم داره این کار انجام میشه. آقای دهخانم اشاره کردن به این مطلب که پژوهش سراهای دانش آموزی دارن روی این حوزه ها کار میکنن. الان طرحی از طرح توسعه پژوهشگاه‌های دانش آموزی کشور که ظرفیت هایی رو ایجاد بکنن که با توجه به مبانی نظری و آکادمیک این کار بتونن فضاهای مناسبی متناسب با سن کودک، قطعا شروع این فعالیت در سن 4 5 سالگی به شکل دیگه، در پیش دبستانی به شکل دیگه، دبستان همینطور و مراحل مختلف، و این مراحل باید انجام بشه. الان در حال حاضر تو منطقه تو محدوده دبستان دوره اول فعالیتای داره انجام میشه، ولی من به شخصه با مشاهداتی که داشتم احساس میکنم که این کار برای دبستان دوره اول و دوم خیلی مهمه که فعالیتای داره انجام میشه و انشالله به نتیجه مثبتی هم میرسه.
من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر مایل هستید و برنامه براتون انقدر جذاب هست که دلتون میخواد فایل صوتی و مکتوب این برنامه رو داشته باشید، تا یک ساعت دیگه روی سایت ما، روی سامانه ما، رادیو گفتگو .ir این رو بشنوید و برداشتتون رو انجام بدید. یک بار دیگه تکرار میکنم، رادیو گفتگو .ir سامانه ما هست، از این طریق کارتون انجام بدید. زمینه که 30,035 پیامک ماست، دیدگاهتون رو میشنوید و شماره 2786-1035 تلفنیست که شما میتونید از طریق تلفن دیدگاهتون رو به ما اعلام بکنید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در مورد موضوع برنامه زمینه فرزند پروری کارآفرینانه می‌خواستم بگم که بچه‌ها در سن‌های کودکی خیلی مشتاقن که یک کاری رو یاد بگیرن، که مهد کودک ها و پیش دبستانی ها کاردستی ها رو آموزش میدن، سنهای بالاتر مهارت هایی که مدرسه آموزش میدن، و بعدها در دبیرستان و هنرستان در واقع مهارت هایی یاد میدن که اونها اگر وارد بازار کار بشه خیلی میتونه به جامعه کمک بکنه. و سوالی که میخواستم اینجا مطرح بکنم اینه که سازمان فنی حرفه ای برای اینکه کارآفرینا بتونن یک شغل رو در کشور ایجاد بکنن و خیلی اونجا وارد بازار کار بشن چه تحصیلاتی رو در نظر بگیرن. خیلی ممنونم.
سلام، خسته نباشین. در خصوص موضوع برنامه تو یه سوال داشتم، خواستم ببینم که میفرمایید که فرزند پروریمون در حوزه کارآفرینی باشه، منظورتون چیه و ما چی کار میتونیم کنیم که بچه هامون تو حوزه کارآفرینی وقتی بزرگ میشن موفق باشن و بتونن خودشون برای خودشون در آینده یک شغلی داشته باشن و کم کم یاد بگیرن که هم کار کنن هم خودشون عامل یک کار باشن و پیداونده یک کار باشن. اگه توضیح بدید ممنون میشم از لطفتون. حسینی هستم از تهران.
ممنونم از سوالهایی که مطرح کردید. آقای اشاره کردن که آموزش پرورش، خب آموزش فنی حرفه‌ای هم وجود داره، چگونه میتونن در اونجا کاری بکنن و تسهیلاتی رو براشون فراهم بکنن که بتونن کارآفرینانه باشن، که خب این بعد از دوران کودکی است آقای دهقان.
بله، طبیعتا از ورودشون از 15 سالگی و ورودشون تو متوسطه دوم هستش، این وقتی بچه‌ها از نهم وارد در واقع سال دهم میشن، اونجا بحث انتخاب رشته مطرح میشه. خب بعضی انتخاب رشته ریاضی رو دارن، تجربی رو دارن، انسانی رو دارن، و بعضی ها وارد بحث رشته فنی حرفه‌ای میشن. البته آقای طبیعی از بسیار مقوله مهمی بحث فنی حرفه‌ای، ولی جا داره من اینجا عرض کنم که متاسفانه الان یه فرهنگ اشتباهی تو جامعه ما داره صورت میگیره. افرادی که فنی حرفه‌ای رو انتخاب می‌کنند به نوعی انگار طرد شده‌های آموزش هستند، در حالی که در آموزش‌های معتبر دنیا الان این مقوله جزء مقوله بسیار مهمیه. یه مقدار به نظر میاد که مسئولین ما در حوزه بحث فنی و حرفه‌ای گویا بعد یه مقدار رو بحث توسعه و بحث کیفی کار بیشتر کار بکنن، چون یقیناً اگر بچه‌ها تو این زمینه بتونن ان شاءالله خوب وارد بشن، یقیناً اون سکوهای اقتصادی جامعه ما حتما بهتر از این خواهد شد، چون خیلی از اون مواردی که تو فنی حرفه‌ای ها داره مطرح میشه به دلیل کیفیت پایین دانش آموزی ناخواسته اون آموزش هایی که در حد نیاز هستش داده نمیشه. البته خب تو این دو سه سال اخیر با توجه به این تغییر نظام آموزشی مراکز فنی حرفه‌ای تقریبا به روز شدن، ولی خب من مراکز فنی حرفه‌ای خارج از تهران رو هم رفتم و دیدم واقعا فاقد امکانات در واقع پژوهشی هستش، که خب ان شاءالله به امید خدا یه اتفاق خوبی بیفته و به امید خدا ان شاءالله